بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در بحث مربوط به علم دینی در جلسات گذشته نظریه هایی که معتقد بودند علم دینی ممکن نیست یا معنا ندارد، اینها را بررسی کردیم و معلوم شد که ادله‌ای که طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدعای خود آوردند تمام نیست، ولذا از نظر ما علم دینی و یا دینی بودن علم یا دینی کردن علم هم معنی دارد و هم ممکن است. بعد وارد شدیم به بررسی دیدگاه‌هایی که طرفدار امکان علم دینی، معنی دار بودن این ترکیب و احیاناً ضرورت آن، دیدگاه‌هایی که به اینها قائلند، به بررسی اینها پرداختیم. قبل از تعطیلات یک نظریه را که نظریه آقای زیبا کلام بود، آقای دکتر سعید زیبا کلام، این را بررسی کردیم. خب گرچه ایشان قائل به امکان علم دینی هستند، اما شالوده و اساس نظریهشان بر نسبی گرایی در علم استوار هست، یک نوع نسبیت گرایی در علم، یعنی هزینه‌ای که به عبارتی پرداخت می شود برای اثبات امکان علم دینی هزینه سنگینی است، لذا ما این را قبول نکردیم دیدگاه ایشون. از جمله کسانی که در این حوزه بحث کردند و قائل به امکان علم دینی هستند جناب آقای دکتر خسرو باقری است. ایشان که عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانند در این باره بحث کردند، آثاری دارند، هم مقالاتی و هم کتابی با همین عنوان، یعنی با این عنوان هویت علم دینی، کتابی را با این عنوان تألیف کردند. توضیحش این هست، یعنی تیتر اصلی کتاب هست هویت علم دینی، با این توضیح: نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی. یعنی بیشتریشون در مباحثشون به نسبت دین با علوم انسانی نظر دارن، گرچه البته مباحثی که مطرح کردن کلیست، اما تأکیدشان بر علوم انسانیست. خب برای اینکه دقیقاً معلوم باشه که ایشون چه موضعی را اتخاذ کردن و دیدگاهی که مطرح کردن چیست، مجدداً سوالات کلیدی و اساسی در این بحث را مطرح می‌کنیم. سوال اول که قابل طرح است در بحث علم دینی این است که آیا اساساً ترکیب علم دینی معنی دار است، با معنی است یا بی معنی است؟ این اولین سواله. بعضی ها معتقدن که این ترکیب اصولا معنا نداره، جزو ترکیب های غلط اشتباهه، مثل اینکه در قدیم میگفتن که لفظ زید معنی دارد اما لفظ دیز یک لفظ بی معنی است. یه دستان قائلن که ترکیب علم دینی ترکیب نامتجانس و بی‌معنی است. خب پاسخ آقای باقری این است که نخیر، علم دینی دارای معناست، معنای معقول و درستی داره. پس این گام اول، ایشون پاسخشون این است که ترکیب علم دینی ترکیب با معنایی است. سوال دوم درباره علم دینی این است که آیا ممکن است یا ممکن نیست. حالا معنی دار بودن ملازم با ممکن بودن نیست. مثلا اجتماع نقیزین یک ترکیب با معنایی است، ارتفاع نقیزین یک ترکیب با معنایی است، شریک الباری همجور. اما عرض می‌شود که این ترکیب با معنا که تصوراً به لحاظ ذهنی و تصوری معنی داره است، آن به لحاظ تحقق ممکن نیست. پس چه بسا یک مفهومی معنی دار باشه، معقول باشه، ولی ممکن نباشه. خب یه عده قائل بودن، اون مخالفین قائل بودن که امکان پذیر هم نیست، حالا با توضیحاتی که با ادله‌ای که قبلا بحث کردیم. ایشان در پاسخ به این پرسش هم پاسخشون مثبته، میگویند که امری است ممکن و شدنی. البته در پاسخ به این سوال ایشان پاسخشون به صورت منجز نیست، به صورت مشروطه. یعنی میفرمایند که اگر، حتی در اون سوال اول هم همینطوره، اونم باید اونجا هم عرض بکنیم که ایشون میگویند این که با معنی است یا با معنی نیست و امکان دارد یا امکان ندارد بستگی به پاسخی است که ما به چیستی علم و چیستی دین میدهیم و معرفت دینی. یعنی اونجا هر موضعی که اتخاذ بکنیم در اینکه هویت علم چیست و هویت دین یا معرفت دینی چیست تأثیر میگذارد در این که حالا آیا این ترکیب که علم دینی است معنا دارد یا ندارد و ممکن است یا ممکن نیست. پس اینا اصلاح میکنم، پاسخی که ایشون میدهند گرچه مثبت است اما تفصیلیه. در بعضی از بر اساس بعضی از مبانی علم شناسی و بعضی از مبانی دین شناسی میفهمن نه، اگر مبنامون در علم چنان مبنا باشه یا در دین، نخیر، این علم دینی معنی نداره یا ممکن نیست. پس این راجع به این دو سوال اول، آیا مطلوب است یا مطلوب نیست. یعنی سوال سوم اینه، آیا علم دینی که معنی دار هست و ممکنم هست آیا مطلوب است یا مطلوب نیست. خب مطلوب بودن و نامطلوب بودن یک امری بستگی به این دارد که آیا مفید است یا مضر است، نافع یا مضر. علم دینی این پدیده اگر علم باشد و دینی باشد و دینی بشود آیا مفید است یا مضر است؟ اگر مفید باشه می شود مطلوب. خب حالا اگر بخواد مفید باشه یا مضر باشه، این چند تا فرض اینجا قابل طرحه. مفید است هم به حال علم هم به حال دین. یعنی اگر علم دینی بشود هم علم از آن سود میبرد و هم دین از آن سود میبرد. این یک فرضه. فرض دوم این است که مضر برای هر دو باشه. یعنی اگر چنانچه علم دینی بشود هم به علم لطمه وارد می شود و هم به دین لطمه وارد می شود. این هم یه فرضه. فرض سوم و چهارم این است که مفید باشد به حال علم و مضر به حال دین یا بالعکس. نه فهمیدید، این چهار شق در اینجا مطرحه. در دو فرض
مفید باشه برای یکی برای دیگه ضرر بشه، نه باید ضرر بشه برای یکی برای یکی.
نه چون بحث ما رو مطلوب و نامطلوب آوردیم ها، اونجور دیگه نمیشه گفت مطلوب و نامطلوبه. بله اگر بخوایم منهای مطلوب بودن و نامطلوب بودن، چون عرض کردیم که آیا علم دینی امر مطلوبی است یا نامطلوبه، لذا این شقوق مطرح میشه. چهار شق، چهار فرق.
خب هر دوتاش هم علم هم دین، نه مطلوب باشه نه نامطلوب، هم از ازاری جا در آنجا دین نسبت به یکی مطلوب باشه.
حالا از میگم بس چهار فرض داریم دیگه.
یعنی ایشون میفرمایند که مطلوب مثلا برای دین باشه یا مفید باشه علم باشه، ولی بس اون میگه که
نسبی، بر اگه نسبی ببینیم همینطور درست. پس حالا این رو هم باز کنیم. اگر برای هر دو فرض اول برای هر دو مفید باشه، این مطلوب است به وجه مطلق. اگر برای هر دو مضر باشه فرضاً، این نامطلوب است باز به وجه مطلق، به صورت مطلق. اما اگر برای یکی مطلوب باشه برای دیگری مضر، این می شود مطلوب و نامطلوب به صورت نسبی. حالا یه فرض دیگری اینجا به وجود میاد که همین چیز دوستان می فرمایند در این شق، که اگر برای احدهما مطلوب باشه و برای دیگری نه مفید باشه، در واقع نه مضر باشه هیچ کدام، باز هم می شود مصداق مطلوبیت نسبی. اون تو فرقش این است که مطلوبیت نسبی یک وقت با مضر بودن به حال دیگریه، یک وقت نه به حال دیگری فرقی نمی کنه. بله اینجایی که میگیم مطلوب است یا نامطلوب است به صورت نسبی، اون فرضم می توانیم بیاوریم که مطلوب باشه به صورت نسبی، برای دیگری بی تفاوت باشه، اون وقت اینجا می شود نسبی. حالا خب پس این چند فرض را ما داریم تو این بحثایی که علم دینی که میکنیم، مد نظرتون باشه. ایشان علمی شاید خدمتون که در رواره مطلوب بودن بعد از اون دو مرحله اول که عبور کردیم قائلن به این که مطلوبه. البته مطلوب بودنش هم به این صورت هست که اگر تلقی که ما از این علم دینی داریم، این را اینجور باید پاسخ ایشون را بگیم که این ترکیبی که شما میگید علم دینی، چون ایشون چند تا دیدگاه در علم دینی مطرح میکنن، سه تا دیدگاه را مطرح کردن در علم دینی ها، که علم دینی به معنای استنباطی، علم دینی به معنای تهذیب و تکمیل، علم دینی به معنای تأسیس. اون وجه اول را که علم دینی به معنای استنباطی باشه، ایشان مفید نمیدونن اون را، حداقل برای دین مفید نمیدانن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینجا هم یه تفصیلی وجود داره که حل هازا مطلوب آ غیر مطلوب، این بستگی به این دارد که شما علم دینی را چه تعریف میکنید، چه تلقی از علم دینی دارید، که ایشون سه تا رویکرد را یا سه تا تلقی را آورده که حالا بعدا انشالله اینا را بیان میکنیم ها. فعلا خواستم یک چارچوب کلی از نظریه ایشان در ذهنتون باشه تا بعدا بحث میکنیم. پس پاسخ به اون دو سوال اول که معنی دارد یا معنی ندارد، ممکن است یا ممکن نیست، پاسخش موکول به این شد که ما درباره علم چه دیدگاهی داریم و درباره دین چه دیدگاهی داریم. درست؟ اما پاسخ به این سوال که آیا مطلوب است علم دینی یا نامطلوب است، این پاسخش بستگی به این دارد که ما از علم دینی چه تلقی داشته باشیم از این ترکیب. بنابر بعضی از تلقیها یا تفسیرها میفهمن مطلوب نیست، بنابر بعضی که ایشون خودشون انتخاب میکنن میگن نه مطلوبم هست. نه فهمیدید؟ پس تا اینجا مثبت شد، منتها علاوه چه تفصیل که ایشون قائل به تفصیلن، یعنی اینا شقوقی داره، دیدگاه های روی کرده های مطرحه، اونا رو باید بحث کنیم. اونی که ایشون میگه من اختیار کردم همیشه با معنی، اون دیدگاهی میگه من دارم راجع به علم و دین، همیشه باید با معنی، همیشه باید ممکن، همیشه باید مطلوب. اینا فرمودید. حالا آیا سوال چهارم، بعد از اینکه ثابت شد که معنیدار است و مطلوب است و ممکن است و مطلوب است، آیا ضرورت هم داره یا نه؟ ضرورتی نداره، حالا اگر انجام شد شد، نشد هم نشد، مطلوبیتش در اون حدی نیست، یا مثلا بله همین دیگه، مطلوبیتش در اون حدی نیست که به مرز ضرورت برسه، بعد چیز خوبی، حالا شد شد، نشد هم نشد. این را فرمودید ایشان در مورد این پاسخ اخیر، سوال اخیر، پاسخش این است که نه، ضرورت نداره، از اون چیزهایی نیست که حالا ما حتما باید بکوشیم و تلاش بکنیم تا اینا انجام بدهیم. حالا اگر انجام دادیم و شد و تحقق پیدا کرد، فنعم المطلوب. حالا اگر هم نشد، نشد، چیزی از جایگاه دین مثلا کم نمیشه یا از جایگاه علم فرسون کم نمیشه. در این پاسخشون به این اخیر اینه که مثلا حالا اگر بخوام بر اساس تعابیر فقهی به اصطلاح اون احکام خمسه بیان بکنیم، میشه باید یک امر مثلا مطلوبی در حد استحباب مثلا. خب این اجمال کلام ایشان در مورد این پرسش های چارگانه، معنی دارد یا نه، ممکن است یا ممکن نیست، مطلوب است یا نامطلوب، و لازم است، ضروری است یا نه. این اجمالا پاسخ ایشون رو عرض کردم راجع به اینا که نوعا تفصیلی است، آخری رو هم که ایشون به ضرورت قائل نمیشه. خب بحثشون انصافا بحث خوبی ارائه کرده، یعنی در مقایسه با این نظریه‌ای که حالا بعضا دیدیم جستگوریخته وارد این بحث شده بودن، ایشان منسجم وارد بحث شده، یعنی قشنگ جایگاه منطقی بحث حساب شده، تعریف شده، از این حیث کاملا نمره خوبی میاره. یعنی من بخوام نمره بدم به کار ایشان از این جهت که منظم و منطقی بحث را قشنگ از هم تفکیک کرده و وارد شده، خیلی زیبا وارد بحث شده. خب ایشون میفهم، آره من نظریشون هم اجمالا عرض میکنم، منتها باز برای اینکه نکته دومی را هم بیان بکنیم تا ذهن شریفتون نسبت به این مطلب روشن‌تر باشه، این را عرض میکنم. ایشان در مجموع کتابشون که الان کتابی است که دست من هست به نام هویت علم دینی، عرض کردم خدمت شما، نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی که ناشرش هم هست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان ولی چاپ انتشارات، که خب معلومه دیگه این لار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ کرده در 1382 چاپش کتاب به اون وقت چاپ شده. قبلششون میگوید من مقالاتی داشتم و بعد از اینکه این مقالات رو در جاهای مختلف منتشر کردم، اینا را سازماندهی کردم و این کتاب حاضر از اونها به وجود آمده. معلوم میشه که قبلن هم طرح بحث کردن، حالا به صورت مقالات علمی احیانا ارائه نظریه. خب اینم خوبه، یعنی اینم خودش یک رویکرد و رویه خوبیه که قبل از اینکه کتابی شکل بگیره، بحث همهش یا عمدهش یا قسمتهایش بررسی شده باشه. کتابشون را در سه بخش تنظیم کردن. بخش اولش مربوط به هویت علمه، علم چیست. بخش دوم مربوط به هویت دین و معرفت دینی است. و بخش سوم مربوط به علم دینی است. یعنی در واقع این ترکیب، اول اجزایش را مجزا بحث کردم و بعد خود ترکیب را هم جداگانه بحث کردم، سه بخش. خب هر بخشی فصولی داره. در بخش اول که هویت علم است، ایشان دو تا دیدگاه را در دو فصل بررسی کردن. یکی دیدگاه اثبات گرایی، هم پوزیتیویسم، اثبات گرایی در علم، و یکی دیدگاه تعبیرشون از ما بعد اثبات گرایی، پسا پوزیتیویسم، یعنی پس از پوزیتیویسم. توجه فرمودید؟ خب اینا را گفتن که اونا چی میگن، اینا چی میگن، و خودشون همین دیدگاه دوم را برمیگزینن، یعنی راجع به علم دیدگاه پوزیتیویست ها را قبول ندارن در فلسفه علم، در چیستی علم که بحث چیستی علم فلسفه علم دیگه، یعنی مبحث مربوط به هویت علم و چیستی علم از مسائل مربوط به فلسفه علم. این اجمالا، حالا دوباره برمیگردیم ها اینا رو باید خود توضیح بدیم. اما در بخش دوم که هویت دین و معرفت دینی است، اینجا هم دو سه تا فصل داره این بخش دوم. یکی ایشون تعبیر کرده است به دیدگاه و روی کرده، حالا عبارت ایشون اصطلاحی است به کار برده، دائره المعارفی. میگوید یک دیدگاهی راجع به دین دیدگاه دائره المعارفی است که مقصودش، حالا اجمالا اینه، بعدا بدون برگردیم، که مقصود این است که دین، حالا به خصوص دین اسلام، دین همه اون چرا که بشر به آن نیاز دارد، چه در حیات معنوی چه در حیات دنیوی و مادی، مشتمل بر همه اینها هست. که البته خودش این دو تا ذیل داره، دو تا شاخه داره، دو تفسیر داره، یکی کلن و جزءن، یکی نه، کلیات هست، جزئیات رو باید ما استفاده کنیم. ولی بالاخره قائله که در همه امور مربوط به زندگی انسان دین جامعیت اینطوری داره به لحاظ علم. اینا ایشون اسمش گذاشته از دیدگاه دائره المعارفی. نیست دائره المعارف معمولا مشتمل بر همه مطالب میشه، دائره المعارف ها اینجورن دیگه، یه جامعیتی دارن، به همه یه مقوله ها میپردازن، ایشون اسمش گذاشته دائره المعارف. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم، دیدگاه به تعبیر ایشان هرمنوتیکی است، که حالا مستحضرید این برمیگرده به معرفت دینی، چون در بخش دوم هم دین را بحث کردن و هم معرفت دینی. دقت کردین، اون اولی راجع به دین بود، دومیش راجع به فهم دین یا معرفت دینه، که میگوین دیدگاه هرمنوتیکی. اینم یک تفسیری است از دین یا از فهم دین، که خب توضیح میدن دیگه، حالا این بحث‌های هرمنوتیک اینا رو اجمالا توضیح میدن و از اینم عبور میکنن، یعنی ایشون اینا رو قبول نمیکنه ها، نه اون دیدگاه دارت المعارفی را قبول میکنه، نه این دیدگاه هرمنوتیکی را قبول میکنه، اینا رو قبول نمیکنن. یک فصل مجزایی هم، حالا اون وقت که ایشون این کتاب را مینوشته و این بحثا رو میکرده، اون زمانی است که تقریبا بحث قبض و بست تئوریک شریعت مطرح بود در فضای دانشگاهی و اجتماعی و علمی اینا، لذا یه فصل ویژه ای را در ادامه اون فصل مربوط به دیدگاه و رویکرد هرمنوتیکی به این قبض و بست اختصاص داده، یک فصل هم راجع به این قبض و بست اختصاص داده، اینا بحث کرده و تبیین کرده و اجمالا نقد میکنه و از اینا عبور میکنه. پس بنابراین این دیدگاه ها را نمیپذیره، نه دیدگاه دائره المعارفی را درباره دین و نه دیدگاه هرمنوتیکی و این قبض و بست تئوری شریعت را قبول نمی کنه. خود ایشان میگوید دین از نظر من دیدگاه گزیدگویی، اسمش رو گذاشته از دیدگاه و روی کرده گزیدگویی، دین را اینطوریشون میپذیره که، آره، اجمالا با یک اشاره کوتاه معنیش این میشود که دین زبدگویی و گزیدگویی میکنه، همه چیز نداره، زبده ها را داره، گزیده شده، گزیده شده. چه گزیده شده؟ یک رسالتی داره دین و آن رسالت اصلیش این است که انسان را هدایت کنه در اون حوزه هایی که عقل او، علم او به اونها نمیرسه و کمبود معرفتی، خلأ معرفتی و هدایتی دارد، اونجاها را دین مسئولیت داره که اینا رو چکار بکنه، تأمین بکنه. این گزیدگو هست، زبدگو هست و در این میدان هم کم نگذاشته. این اون جامعیتی که حالا اونجا بحث بود در دیدگاه دائره المعارفی، اون جامعیت رو ایشون اینجا میارن، میگن پس من معتقدم که دین اینه. انتظارهای از دین، حالا مثلا داشته باشیم که راجع به مباحث طبیعت شناسی و تاریخ و همه این جزئیات مسائل نظریه داده باشه، بیان کرده باشه، انتظار به جایی نیست. حالا البته اون هسته مرکزی برای دین بحث هدایت و مباحث مربوط به اخلاق و احکام و معارف و ایناست. سه حوزه اون سه حوزه اعتقادات و اخلاقیات و احکام که معمولا گفته میشه برای دین، میگن اون هسته مرکزی و اون محور اصلیشه. البته دین برای اینکه اونها را تأمین بکنه چه بسا مواردی به حوزه های دیگر هم پرداخته، اما حالا اگر هم نمی پرداخت مثلا اینجور نبود که نقصی باشه، یا حالا اگر پرداخته و همه چیز را بیان نکرده بازم نقصی برای دین حساب نمیشه. این اجمالا در این بخش هم ایشون اینجور موضع میگیره. پس درباره هویت علم نظرشون این شد که دیدگاه پسا پوزیتیویزم که فیلسوفان علم جدید معاصر و اینها معتقد هستند، در مورد دین هم دیدگاه به تعبیری که ایشون به کار برده گزیدگویی، گزیدگویانه. اینم راجع به این بخش دوم. ایشون میرسه به بخش سوم مبحثش که ترکیب، یعنی علم دینی. علم دینی یعنی چی؟ اینجا هم عرض کردم محضرتون، اجمالا میگوید یک روی کرد یا یک دیدگاه استنباطی. یعنی وقتی علم دینی گفته میشه میگه باید بریم سراغ متون وحیانی، متون اصلی دین، و علم را از اینا استنباط کنیم، که این طبعا مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر اون دیدگاهیه که راجع به دین قائل بود، همون دیدگاه دائره المعارفی. راجعه فهمیدیم چون اون مبنا را داره، میگه خیلی خوب وظیفه ما هست که برویم این را استنباط کنیم از متون دینی در همه زمینه‌های. این یک دیدگاه خوبیشون رد میکنه، قبول نمیکنه، که بعداً وجه قبول نکردنش عرض بکنیم. دوم دیدگاه و را روی کرده تهذیب و تکمیل. یه عده‌ای هم قائلن که ما این علومی را که در اختیارمون هست از غرب آمده و خاصگاه جدیدش غربه، اینا یه معایبی داره، معایب اینها را باید بزداییم، تهذیب کنیم، و بعد برای اینکه اون خلایی که حالا این معایب را که برداشتیم پر کنیم، آخر جای اونا باید یک چیزی بگذاریم، اون کاستی ها و معایب را برداریم تکمیل کنیم. لذا میشه بعد روی کرده تهذیبی و تکمیلی که بعضی از متفکرین طرفدار اینم نام میبره و دیدگاهاشون را اجمالا نقل میکنه و قبول نمیکنه. یعنی هیچ کدوم از این دو دیدگاه را ایشون قبول نداره، نه دیدگاه استنباطی و رویکرد استنباطی را، نه این تهذیبی و تکمیلی را. و خودشون میگن تأسیسی، دیدگاه تأسیسی. یعنی ما وقتی میگوییم علم دینی یا میخوایم علم را دینی بسازیم، یعنی میخوایم یک علمی را که دینی است تأسیس کنیم. این موضعشون تا اینجا اینطوری شد که پس این طرفدار علم دینی تأسیسی هند، نه استنباطی و نه تهذیبی و تکمیلی. خب نه نه، این با اونها خیلی فرق میکنه. حالا چون دوباره مدل این تأسیسش چطوریه، چون اونها نوعاً یه چیز دیگری میگن، خب با اونها فرق میکنه. حالا عرض میکنم یه شوال. خب حالا اگه از چیز سوال بکنیم که این دیدگاه تأسیسی شما در علم دینی اجمالاً، حالا اجمالاً بدانیم بعداً تفصیلاً بررسی بکنیم که تا یه حدی روشن باشه چیست، اجمالش این است که ایشان میفرمایند علم شود خدمتتون که اون چه که، خوب دقت کنین، این حالا این اصل حرفشون این طوریست، اون چه که بر اساس فلسفه علم ما بعد اثبات گرا، دقت کنید، حالا اینجا از اون دیدگاه استفاده میکنه، نه دیدگاه علم شناسی اثباتگرا پوزیتیویسم، نه، بر اساس این دیدگاه ما بعد اثباتگرا که چند تا ویژگی داره، حالا اینا رو بعدم برمیگردیم ما که ویژگی ها چی هستشون، بعد مجموعه اینا بدانیم تسلطمون بر این بحث بهتر میشه. من دارم یک فهرستوار اشارهوار این جلسه رو میخوام، یک براعت الاستهلالی، حالا چند جلسه طول خواهد کشید که بحث کنیم. ایشون میفهمند چون اون دیدگاه ما بعد اثبات گرا را قبول کردند و یکی از ویژگی‌های آن روی کرد این است که بین علم و متافیزیک انفکاک نیست، بین علم و متافیزیک جدایی نیست، برخلاف پوزیتیویست ها. یک و ثانی هم جدایی و انفکاک نیست، متافیزیک بر علم اثر میگذاره. بنابر دیدگاه فیلسوفان علمی که حالا پسا چیز هستن، پوزیتیویزم هستن، اینها حالا پست مدرن هم گاهی میگن دیگه، یعنی فیلسوفان پسا، چون مدرنیته، حالا مدرنیته البته یه ویژگی هایی داره، همون بهتره ما همین اصطلاح پوزیتیویسم را، اثبات گرایی را حفظ کنیم بهتره، چون مدرنیته حالا جنبه های دیگر هم داره، قاطی میشه، همین اصطلاح خوبه. میفهمد بر اساس دیدگاه فیلسوفان پسا پوزیتیویسم یا ما بعد اثبات گرایی، حداقل این دو تا ویژگی، حالا ویژگی های دیگه هم هست اینا، همشون نمیخوام بگم، که ما بین علم یعنی علم تجربی و متافیزیک یعنی اندیشه های فیلسوفانه و متافیزیکی، اینا انفکاک نیست، جدایی نیست، مضافاً بر این که اندیشه های متافیزیکی در سرنوشت علم حتی علوم طبیعی اثر داره، تا چه رسد به علوم انسانی و اجتماعی که تأثیرش قوی تر هم هست. خب خب هم وقتی میگیم متافیزیک دیگه مراد همین معرفت‌های ماورای طبیعی را بهش میگیم متافیزیک، یعنی حالا این دیگه مراد اینه، دیدگاه‌ها و هر حال اندیشه‌ها و آراء متافیزیک.
فلسفه خاص جهان‌شناسی،
هستی‌شناسی
یا
مثلا
اعتقادات اسلام دینی؟
خب نه، حالا البته همین اندیشه‌های هستی‌شناسانه که قبلا هم خاطر شریفتون هست، ما هم که بحث کردیم اونجا به همین نتیجه رسیدیم که تأثیرم مهمترین تعریف اگر بخوایم برای علم دینی بیان بکنیم به همینجا برمیگرده. ایشان هم خوب به نظرم تشخیص داده مطلب را، که رفته سراغ تأثیرگذاری مبانی متافیزیکی یا اندیشه های متافیزیکی بر علم، منتها اول این را بر اساس دیدگاه های فلسفه علم مدلل مبین میکنه که پشتوانه داشته باشه. وقتی که این مدلل و مبین شد که پذیرفته شده است در عرف فیلسوفان علم معاصر، بلا استثناء قبول شده این، حالا با تفاوت‌هایی که در کم و کیفش هستا، اما اجمالا اینا قبول کردن، میگن خیلی خوب. حالا که این طور شد، به اضافه که خود دقت کنید اینا بگم، این تأثیرگذاری‌ها در کجاست، در کجای علمه؟ خب یک حد اقل این است که در مرحله فرضیه ها، فقط پیدایش فرضیه ها بگیم اثر داره، این حد اقلشه. حالا اگر عبور کردیم گفتیم که نه آقا، در محتوا هم، در محتوای اون فرضیه که بعد به صورت نظریه در میاد، هم این اندیشه های متافیزیکی من حیث و لا یشعر یا یشعر دخالت داره، یعنی اینا فیلسوفان علم جدید اقرار و اذعان دارن، محکم پاش وایسادن و دیدگاه پوزیتیویست ها را 100% رد میکنن، که میگفتن نه آقا، علم برای خودش جداست، متافیزیک هم جداست، کاری به هم ندارن. چون که این اساس و این مبنا را در اونجا قبول کردن، میگن خیلی خوب، حالا اگر دین بتواند دیدگاه های متافیزیکی ارائه بدهد درباره هستی شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، امثال اینها، که اون وقت اینا بشه پیش فرضها برای علم، یعنی علم تجربی یک پیش فرضهای متافیزیکی داره. خب حالا اگر آمد دین این پیش فرضهای متافیزیکی خاصش را عرضه کرد، طبعا اگر چنانچه ما علم را بر اساس این پیش فرضهای متافیزیکی که دین ارائه داده است، علم را بر اساس اینا بنا کنیم، علم تجربی را، روش را هم تغییر نمیدیم، ما نمیریم برای به دست آوردن نظریه های علمی استنباط از متن دین بکنیم، نه، به همون روش عالمان تجربی عمل بکنیم، یعنی روش ما همون روشه، ولیکن نظریه علمی که از این روش حاصل می شود، چون متکی و مبتنی هست بر اون نظریه های متافیزیکی دینی، پس این وصف دینی پیدا خواهد کرد، صبغه دینی پیدا خواهد کرد. این علم ما هم علم است چون به روش تجربی است، و هم دینی است چون بر مبانی و شالوده های متافیزیکی دینی استوار است. نظر فرمودید مثل همین بحث جمهوری اسلامی که بگیم هم جمهوریت داره هم اسلامیت داره، مثل همه نظام های جمهوری که مردم سالاری هست و اینها، خب میشه جمهوریتش اون قالب اون شکل، و بالاخره محتوای اینم که دین هست باید بر اساس آموزه های دینی معارف دین باشه، میشه باید اسلامی، از هم جمهوریست و هم اسلامی. خدا رحمت کنه شهید مطهری، خیلی خوب این همین مبحث جمهوریت و اسلامیت را خیلی خوب تحلیل کردن، و امسال هم چه عجب تلویزیون تفصیلا در یک شبکه از شبکه تلویزیون در دو قسمت، ظاهرا چند قسمت، حالا من موفق نشدم همش ببینم، ولی یه تکش که دیدم خیلی جالب بود، تا حالا ندیده بودم، نشنیده بودم، این بنات شفاهی از بیان ایشون نشنیده بودم، اتیک کوچولویش هر سال میگذاشت و رد میشد. اتفاقا همون بنده خدا آقای پایا هم که نظریهش قبل بحث کردیم، ایشون همون خدمت استاد نشسته بود و از شهید مطهری تبریزی خیلی جالب بحث کرده، شبکه مستند گذاشته بود تفصیلش ها. من یه تیکش یه جا چون مهمانی اینجا بود نمیشد، ولی یه تیکش یه جا دیدم، یه 10 دقیقه ایشو یک رو بشه تقریبا گوش کردم، چقدر کیف کردم، اصلا حظمی بردم، اینقدر بود دیگه این شرایط اجازه نمیداد، ولی تا آخر گوش میکردم. اینا پیاده شده در اون کتاب درباره جمهوری اسلامی آمده ها، که دوتا کتابشون دارد، یکیش راجع به درباره پیرامون انقلاب اسلامیه، یکیش درباره جمهوری اسلامیه. همین سخنرانی هایشان را پیاده کردن، چاپ شده، ولی خب این کدام از زبان خود ایشون با اون آهنگ و لحن و سبک و شیوه ای که واقعا برجستگی شهید مطهری را آدم وقتی میبینه در این نحوه بیان مطالب، تحلیل مطالب، خیلی انصافا عالی است، رضوان الله تعالی علیه حقیقتا. آره دیگه، حالا حداقل آخر این شبکه‌های دیگر هم که نمیشه، اینا اوقات عادیش هم گوش نمی‌کنن به این چیزا، حالا دیگه ایام تعطیلات عید که دیگه هیچ، دیگه دنبال همین چیزا هستن دیگه، این سریال‌ها و این چیزا. خب مقصودم اینه که حالا ایشان هم این نکتهش اینطوریه، میگوین که هم علم است چون متدولوژی ما تجربه است، هم دینی است چون متافیزیک علم متافیزیک دینی است. دقت فرمایید. بعد یک نکته دیگر هم انصافا خوب گفته، من به نظرم اینها را خوب گفته، حالا چون موافق حرفای بنده هم هست یا هماهنگیم بیشتر به مزاق من خوش میاد. ایشان یک نکته ای را هم تنبه داده، به جا تنبه داده، میگه بنابراین معلوم شد که متدولوژی علم دینی با متدولوژی علم غیر دینی یکیست، فرق نمی کنه، ولی یه تفسیره به این میزنه، تفسیره به جاییه، میگه البته چه بسا مبانی متافیزیکی عالم که لابد من هم هستا، یعنی هر عالمی بالاخره در علم خودش یک مبانی متافیزیکی داره، چه بسا مبانی متافیزیکی عالم به صورت خرد نکلان متدولوژی او را هم تحت تاثیر قرار بده. یعنی در این که تجربی است ولی تجربی خاص است. یک مثالی هم که ذکر میکنه راجع به روانشناسی ایناست که ممکن است که یک عالمی به روش تجربی فقط رفتارگرا باشه در روانشناسی، روش تجربیه، اما فقط رفتارها را بررسی میکنه و از طریق رفتارها به حالات روحی و روانی پی میبره. همون دیدگاهی اگر یادتون باشه میگفتیم یه عده قائلا در روانشناسی به جبرنگاری، روش جبری رو قائلا، دترمینیسم، جبری ضرورت، ولی ممکن است که یک روانشناس دیگری اون تجربی عمل میکنه اما به باورها، اعتقادات و احساسات خاص این انسان هم توجه میکنه، فقط به رفتارش توجه نداره، یعنی به باورهای اون هم توجه داره یه روانشناس دیگری ها، به دغدغه های ایدئولوژیکی اونم توجه داره، فقط به رفتارش نگاه نمی کنه. خب این هر دو تجربی داره بحث میکنه، روشش تجربیه، اما یه عوامل و عناصر دیگه رو میبینه. این به نظرم برمیگرده به اون بحثی که قبلا داشتیم که وقتی که انسان را ما اونجور دیدیم دیگه اومانیستی نشدیم، یک ساحتی نشد، چند ساحتی شد، قطعا روش ما ولو تجربی باشه اما به گونه‌ای خاص میشه. این نکته رو همشون در اینجا یادآوری کردن. پس بله بله دیگه در واقع چون توضیحات رو دیگه نداده، باز نکرده، ولی اصل مطلبشون اینه. پس این اجمال در واقع فهرستوار از نظریه ایشون بود که خدمتتون عرض کردم. دو سه دقیقه وقت هست، اگر اجازه بدید من بازم این نظریه ایشون رو چند سطرش بخونم، بعداً برمیگردیم ان شاء الله از همون اول به صورت خلاصه وار بررسی میکنیم تا برسیم به آخر. عبارت ایشون این طوریست، میفرمان برای، حالا دیگه ننوشتیدم مهم نیستم، فقط عنایت کنید، برای معناداری علم دینی کافیست بتوان از معرفتهای دینی منظومه ای فراهم کرد که به منزله پیش فرض نظریه علمی یا به تعبیر ویزدوم به منزله هستی شناسی نظریه علمی در پیکر آن نفوذ کند. شما بتوانید با رجوع به آیات و روایات یک منظومه فکری معرفتی به دست بیاورید که اون منظومه معرفتی شما به تعبیر آقای ویزدوم به صورت هستی شناسی در درون این پیکره علم شما نفوذ بکنه. یا ایشون میگه، من میگم پیشفرزها، این پیشفرزها نفوذ دارن. پیشفرزها یا هستی شناسی های مربوطه به یک نظریه در محتوای فرضیه های دانشمند رسوخ می کنند، در محتوا نه فقط در اون شکل و صورت ها، و این رسوخ حتی در مواجهه با شواهد تجربی، یعنی اون جاهایی که میخوان مؤید بیارن نظریه خودشون رو مدلل کنن با شواهد، و پس از تأیید این گونه شواهد، حتی وقتی که این نظریه با شواهد تأیید میشه اون پیشفرضا هست، اونا دست بردار نیستن، رسوخ دارن، و همچنان در پیکر فرضیه ها پایدار میمانن. با توجه به چنین رسوخ پایداری که در تعیین محتوای فرضیه ها و در نهایت در پیکره نظریه علمی نقش مهمی بازی می کند، یعنی اون پیشفرزها که این نقش بازی می کند، کاملا موجه است که نظریه را به نوع هستی شناسی مؤثر بر آن منتسب کنیم. این نظریه علمی را نسبتش بدیم به اون مبنای متافیزیکی و هستی شناسیش. اگه دینیه بگیم دینیه، اگه ماتریالیستیه مثلا بگیم ماتریالیستیه، به اون منتسب کنیم. حال اگر این هستی شناسی دینی باشد از علم دینی سخن خواهیم گفت. با توصیف بالا از علم دینی، مراد از این تعبیر آن است که علمی حالا یک نظریه علمی، شاخه علمی، به اعتبار تأثیر بلند دامنه آموزه‌های دینی در محتوای نظریه آن، اون علم فیزیک یا اون علم زیست شناسی یا اون علم جامعه شناسی هر چه هست، این پیشفرض‌ها که در این نظریه ها تأثیر داره دینی نامیده می‌شود، به اون علم میگیم علم دینی. به سخن دیگر، تأثیر معرفت دینی در عرصه نظریه و محتوای آن جلوه‌گر شده است. اون معرفتی که ما از دین داریم خود نمایی کرده در این نظریه و فرضیه های علمی. اما در حوزه روش در حوزه روش اساسی و ویژه معرفت علمی، علم همچنان علم است و با روش اساسی خود، یعنی تجربه و گردآوری شواهد تجربی کار میکند. اگر کسی به کارگیری مفهوم علم دینی، مرادش این باشد که با روش و معیار ویژه معرفت دینی، مثلا که در فقه داریم، در کلام داریم، در تفسیر قرآن داریم، با اون روش یعنی تفسیر متن به بررسی گزاره‌های علمی تو پرانتز تجربه پردازد، حاصل کار او هر چه باشد به طور قطع از نوع معرفت تجربی نخواهد بود، چون روشش دیگه تجربی نیست، زیرا با روش و شواهد ویژه این نوع معرفت به دست نیامده است. البته الان دقت کنون تفسیره است، البته این نکته قابل انکار نیست که نوع هستی شناسی مفروض در یک نظریه بر روش شناسی و شواهد مورد توجه آن تأثیر بگذارد. برای مثال یک روانشناسی تنها به شواهد رفتاری اعتنا می کند، اما روانشناسی دیگر به شواهد شناختی و داوری و نگرش فرد نیز توجه می کند. بی تردید این تفاوت برخواسته از هستی شناسی های مختلفی است که این دو روانشناس در موجودیت آدمی لحاظ کردن. از این رو چه بسا معرفت دینی با فراهم آوردن هستی شناسی معینی درباره آدمی منجر به تأثیرگذاری های خاصی در روش و نوع شواهد شود، اما با همه این توصیف ها روش و شواهد علم همچنان باید تجربی باقی بماند. تأثیرگذاری، حالا این یه تتمه‌ای داره که چیز دیگه است، از این حالا به همین مقدار بسنده میکنیم امروز، برای اینکه اول بعد از تعطیلات هم از آقای اشراقی خبرنگار دیشب با بعضی از اینا مصاحبه میکنم، میگه حالا 13 14 روز شما تعطیل بودید، فردا گو اصلا حالش نداریم بریم سر کار، چون شبا تا دیر وقت گرفتن نشستن روزا خوابیدن. یکی دیگه حالا بلوف میداد، معلوم بودم الکی میگفت، میگفت فولم بابا کجا فول. بله خب حالا در هر صورت روز اول ما بعد از تعطیلات ان شاء الله تفصیلا این رو بررسی خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.